شده و کلی.
بله تشکر از شما. سلام و صبح پنجشنبه شما بخیر. 7:30 است و از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شما هستم. از مهمترین های این مجله خبری در مورد افغانستان: برخی از اعضای کانگرس ایالات متحده در مورد معامله احتمالی صلح میان ایالات متحده و طالبان ابراز نگرانی کردند. در میان نگرانی و امیدواری، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان تلاش دارد تا پیش از اول ماه سپتامبر با طالبان به یک توافق صلح دست یابد. جزئیاتش تا لحظات دیگر. در مسائل جهان، از مراسم تحلیف اعضای ارشد شورای رهبری جدید در سودان به شما میگوییم. زود برمیگردم، اما اول آخرین خبرها. با افزایش تلاش‌های صلح، دو سرباز آمریکایی در افغانستان کشته شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته کشورهای دیگر باید در جنگ در برابر داعش سهم گیرند. و هشدار سازمان ملل متحد در مورد احتمال توقف 22 پروژه کلیدی در یمن. این هم تفصیل خبرها. مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان کشته شدن دو سرباز آمریکایی در این کشور را تایید کرده. در اعلامیه شام دیروز آمده است که این دو سرباز روز چهارشنبه در افغانستان کشته شدند، اما در اعلامیه معلومات بیشتر ارائه نشده است. بر اساس گزارش ها، از آغاز سال روان میلادی تا حال 16 سرباز آمریکایی در افغانستان جان دادند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هنگام مراسم خاص قصر بازسازی شده دارالامان را شب گذشته افتتاح کرد.
نن موږ د دارالامان وران او ویجاړ مانی څخه بیا دارالامان جوړ کړ. مبارک باشه، مبارک.
در این مراسم تعداد از مقام‌های حکومتی، سیاستمداران و فعالان جامعه مدنی هم اشتراک کردند. شاهدخت اندیه دختر شاه امان الله نیز در این مراسم سخنرانی کرد. پیش از این مراسم افتتاح رسمی این قصر به خاطر حمله انتحاری مرگبار در یک سالن عروسی در غرب کابل که جان 80 تن را گرفت به تعویق افتاده بود. کار بازسازی قصر دارالامان در ماه می سال 2016 آغاز شد و تقریبا 10 میلیون دلار بر آن مصرف شده است. این قصر در دهه اول قرن بیستم در دوران شاه امان الله آباد شده بود و در جریان جنگ‌های داخلی در سال‌های 1990 میلادی به ویرانه مبدل گشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته کشورهای دیگر باید در جنگ علیه گروه دولت اسلامی سهم گیرند. او به تازگی از روسیه، ایران، ترکیه، عراق و افغانستان یادآوری کرده و گفته است:
Look, India is right there. They're not fighting it. We're fighting it.
ترامپ میگوید ببینید هند آنجا هست، با داعش نمی جنگد، ما با آن می جنگیم. پاکستان بسیار کم می جنگد. این عادلانه نیست. ایالات متحده 7000 میل دور افتاده. گروه تندرو داعش مسئولیت حمله انتحاری روز شنبه بر یک محفل عروسی در کابل را پذیرفت که تعداد تلفات آن اکنون به 80 تن رسیده و ده‌ها تن دیگر در آن رویداد زخمی شدند. در اوایل سال روان میلادی رئیس جمهور ترامپ در جنگ علیه داعش در سوریه اعلام پیروزی کرد، اما بعداً بازم این نگرانی به میان آمده که داعش در سوریه و عراق دوباره در حال جان گرفتن است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در جریان سفرش به فنلند بر آزمایش یک راکت کروز زمین به زمین از سوی ایالات متحده انتقاد کرده. پوتین که برای ملاقات با همتای فنلندیش سولی نینیستاپ به هلسینکی رفته است، در پاسخ به سؤال خبرنگار در مورد آزمایش راکتی ایالات متحده سخن گفت. وزارت دفاع آمریکا روز یکشنبه گفت که یک راکت کروز را آزمایش کرده و این راکت هدف خود را در فاصله 500 کیلومتری از بین برده است. و سازمان ملل متحد هشدار داده است که اگر کشورهای کمک کننده 1 میلیارد دلار تعهد باقی مانده خود را نپردازند، 22 پروژه کلیدی در یمن متوقف خواهد شد. سازمان ملل متحد گفته که یمن با بدترین بحران بشری در جهان روبروست. در 4 سال جنگ در آنجا 10,000 نفر کشته شده و میلیون ها نفر دیگر با خطر قحطی روبروستند. در ماه فوریه کشورهای جهان 2.6 میلیارد دلار کمک بشری را به یمن تعهد کردند. لیزا گراندی، هماهنگ کننده کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در یمن، گفته است تا حال نصف این پول رسیده است. بخش اعظم این پول را که 750 میلیون دلار می شود، عربستان سعودی و امارات متحده عربی وعده کردند و پرداخت آنها به اساس اعلامیه سازمان ملل متحد تا کنون بسیار ناچیز بوده است. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. حال یک جا با شما، این هم فهرست تازه ترین های ما. نگرانی برخی از اعضای کانگرس ایالات متحده از معامله احتمالی صلح میان ایالات متحده و طالبان. یکی از آنان لیز چینی، دختر بزرگ دک چینی، معاون پیشین رئیس جمهور ایالات متحده است.
ارتباط طالبان با القاعده با قوت ادامه دارد.
همچنان جنجال بر سر جشنواره دنبوره در بامیان. شورای علمای شیعه مرکز بامیان مخالفت کرده اما والی از آن حمایت.
با عقل با منطق مردم را قناعت میده اگر حرام بود ما کار حرام را دیگه انجام ما ترویج گردشگری میکنیم.
بیشتر تا لحظات دیگر به شما میگوییم. همچنان نگاه میاندازیم به برخی از نشریه های جهان در مورد افغانستان. در مسائل جهان از مراسم تحلیف اعضای ارشد شورای رهبری جدید در سودان به شما میگوییم. در رنگ های زندگی امروز هم گفت و شنید است به این رنگ.
او افتاق زیادتر قبرغه گوسپند بریان میکده، برای مردم پخته میداده.
با رادیو آزادی که باشید زودتر از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان با خبر می شوید. خب، پیش از همه گپ ها و سخن ها بپردازیم به اینکه تلاش ها برای نهایی ساخته شدن معامله صلح میان ایالات متحده و طالبان با امیدواری و نگرانی به همراه بوده. زلمه خلیلزاد، نماینده خاص ایالات متحده برای صلح افغانستان، تلاش دارد پیش از اول ماه سپتامبر با طالبان به یک توافق صلح دست یابد. اما در واشنگتن برخی از اعضای کانگرس نگرانند. یکی از آنان دختر دک چینی، معاون پیشین رئیس جمهور ایالات متحده است. اینکه او به تازگی از دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده چه خواسته، سید سمی عباس به شما میگوید.
عضو کانگرس امریکا از حزب جمهوری خواه لیز چینی از رئیس جمهور دونالد ترامپ خواسته است که معامله صلح با طالبان را قبول نکند. با گفته خانم چینی، این موافقه معادل این است که امریکا شکست خود را در برابر طالبان، داعش و القاعده قبول کند. این عضو کانگرس در روزنامه واشنگتن پست نوشته است امریکا نباید طبق یک تقسیم اوقات قوای خود را از افغانستان خارج کند که به طالبان تسهیلات را فراهم بسازد که تروریستان را محافظت کنند و آنها در آینده باز هم پلان حملات بر غرب را ترتیب بدهند. سخنان خانم چینی در یک زمان نشر می شود که نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد به قطر رفته و انتظار می رود که دور نهم مذاکرات خود را با طالبان آغاز کند. خلیلزاد قبلا گفته بود در مورد خروج قوای امریکا از افغانستان با طالبان صحبت کرده و طالبان باید ضمانت کنند که از گروه های تروریستی مانند القاعده رو می گردانند. لیز چینی، دختر سابق معاون رئیس جمهور امریکا دک چینی، در صحبت با فاکس نیوز در مورد اعتماد به طالبان اظهار شک کرده است.
ارتباط طالبان با القاعده با قوت ادامه دارد. رهبران آنها با همدیگر متحد هستند. آنها با هم در یک صف می جنگند. ما نمی توانیم به حیث یک همکار صلح بر آنها حساب کنیم. و نمی توانیم از آنها پیمانی را به دست بیاوریم و نمی توانیم امنیت خود را به دست کسانی بدهیم که به اسامه بن لادن پناه داده بودند. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در قصر سفید به خبرنگاران گفت بهتر است که یک شمار سربازان آمریکایی در افغانستان باقی بمانند و این سخت است که بر طالبان اعتماد شود. کارشناس امور سیاسی در آمریکا علم پایند به رادیو آزادی گفت در آمریکا دو قسم مردم هستند. یک تعداد آنها با اوضاع افغانستان آشنا هستند و آنها نمی‌خواهند که نظامیان آمریکایی از افغانستان کاملا بیرون شوند و گروه دیگر خواهان بیرون شدن تمام عساکر آمریکایی از افغانستان میباشند. آقای پایند هم گفت که طالبان نمیتوانند ضمانت کنند که از گروه‌های دیگر تروریستی جلوگیری میکنند.
تو افغانستان که در طالبان دغه نیست که ولای چې دا
گیر طالبان در افغانستان نمیتوانند ضمانت کنند که تروریستان دیگر به این کشور آمده نمیتوانند، به خاطر که 100,000 عسكر آمریکایی، 50,000 سرباز ناتو و متحدان آمریکا، 200,000 عسكر افغان که مجمعا بین 3.5 تا 4,000 سرباز میشوند نتوانستند این خلا را در افغانستان پر کنند. پس طالبان به تنهایی چگونه میتوانند این را ضمانت کنند؟
طالبان چگونه در گارانتی کولایسی؟
عضو مهم کانگرس از حزب حاکم جمهوری خواه لسچینی میگوید طالبان به رهبر القاعده اسامه بن لادن زمان پناه داده بودند که این سازمان از آنجا بر آمریکا حمله کرد و طالبان هیچگاه برملا القاعده را محکوم نکردند. برعکس افراد مسلح القاعده برای به قدرت رساندن امارت اسلامی با طالبان کمک میکنند. در کانگرس یک تعداد دیگر اعضای حزب حاکم جمهوری خواه نیز برای رئیس جمهور ترامپ هشدار دادند که سربازان را از افغانستان خارج نکند و اگر به این عمل دست میزند باید اطمینان حاصل کند که جلوی تروریستان گرفته میشود. عضو دیگر کانگرس آدم کنزینگر در تویتر خود نوشته است باخت در افغانستان به سادگی تکرار اشتباهی خواهد بود که رئیس جمهور سابق آمریکا از حزب دموکرات باراک اوباما در عراق مرتکب شد. او نوشته است امیدوار است که رئیس جمهور ترامپ قبل از آن که تصمیم مشابه این را بگیرد عمیق فکر کند. یک تعداد اعضای حزب جمهوری خواه در کانگرس بر رئیس جمهور سابق باراک اوباما انتقاد میکنند که با بیرون کردن قوای آمریکا از عراق راه را برای داعش باز کرد که بسیار ساحات را در منطقه تحت تصرف خود درآورد.
گزارش بود از سید سمی عباس. در جیران هستید که زلمه خلیزاد نماینده خاص ایالات متحده برای صلح افغانستان سفرش برای دور نهم گفتگوها با طالبان را به تازگی آغاز کرده. خروج نیرو ضمانت طالبان در کار مبارزه با تروریسم، گفتگوهای بین الافغانی و نیز آتش بس دائمی 4 موضوع عمده مورد بحث بوده. خلیزاد پیشاپیش بارها گفته تا بر همه موارد توافق نشده هیچ چیز نهایی نیست. اما آیا آقای خلیزاد میتواند تا پیش از اول ماه سپتامبر به یک توافق جامع صلح با طالبان دست یابد؟ شما هم میتوانید نظریاتتان را با استفاده از شماره 818 شرکت مخابراتی افغان بیسیم بر رادیو آزادی بفرستید.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
و حال سر میزنیم به بامیان، جایی که جشنواره دنبوره هم با مخالفت و هم با حمایت به همراه بوده. اینکه ماجرا از چه قرار است از عباس نادری بشنوید که موضوع را از نزدیک دنبال کرده.
شورای علمای شیعه مرکز بامیان با پخش اعلامیه مخالفت خود را با برگزاری جشنواره دنبوره در این ولایت اعلام کردند. این شورا در اعلامیه خود گفتند که برگزاری مراسم شیطانی ساز و آواز جزء منکرات بوده و خواستار جلوگیری از برگزاری این جشنواره شدند. میثم احمدی، یک از علمای دینی در بامیان، میگوید که بامیان به عنوان دارالمؤمنین مشهور است و برگزاری چنین برنامه‌ها مناسب این ولایت نمی‌باشد.
بعضی جشن دنبوره توهای استفاده موشه قطعا علما موجودگیری خاص خود داره.
این اعلامیه باعث واکنش مقامات محلی بامیان شده است. طاهر زهیر والی ولایت بامیان در مراسم 100مین سالگرد استرداد استقلال افغانستان گفت که این برنامه هیچ گونه مغایرتی با آموزه‌های اسلامی ندارد و در هیچ کتاب دینی دنبوره را حرام اعلام نکرده است. آقای زهیر افزود
بحث کند بحث فقهی اصولی و دینی با عقل با منطق مفهوم را قناعت می‌دهد اگر حرام بود ما کار حرام را دیگر انجام ما ترویج گردشگری میکنیم، ما عزت مردم را به جا میکنیم، ما نان مردم را به جا میکنیم، ما تغییر به دسترخوان مردم.
به گفته والی بامیان 61% از باشندگان این ولایت زیر خط فقر زندگی میکنند و تنها راه بهبود اقتصاد و معیشت زندگی بامیانی ها برگزاری جشنواره ها و جذب بیشتر توریست است. همینطور فرهنگیان بامیان میگویند افغانستان هر روز گواه انتحار، انفجار و رویدادهای خونین و غم‌انگیز است، اما برگزاری جشنواره ها از جمله جشنواره دنبوره میتواند باعث آمدن لحظه شادی برای شهروندان شود. غلام سخی حلامیس یک از فرهنگیان بامیان در مورد اعلامیه شورای علما میگوید که این اعلامیه بیشتر جنبه سیاسی دارد. وی گفت
آن ده افرادی که به نحوی میخواد جشنواره دنبوره را با ریکرد مذهبی یه جشنواره را تقبیح کنه، من فکر میکنم در اینا پیش از این که دیدگاهش مذهبی بشه بیشتر دیدگاه سیاسی داره و میخواد که با مذهب به نحوی استفاده سیاسی کنه و به تعبیر دیگر میخواد که ستون معیشت رو بر سقف شریعت بنا کنه و از این طریق اهداف سیاسی خود را برآورده بسازه.
از 3 سال به این طرف جشنواره فرهنگی تحت نام جشنواره دنبوره با هدف رشد موسیقی محلی و تشویق هنرمندان در ولایت بامیان برگزار می شود. امسال نیز قرار است 3 جشنواره فرهنگی دنبوره با حضور هنرمندان موسیقی محلی از ولایات مختلف کشور در مرکز بامیان برگزار شود. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 3.5.
و تا لحظات دیگر نگاه می اندازیم به نشریه های جهان در مورد افغانستان.
رادیو آزادی.
مجله واشنگتن اگزامینر مقاله در مورد روند صلح افغانستان و تهدید گروه تندرو دولت اسلامی داعش در افغانستان چاپ کرده. مقاله نویس استدلال کرده که داعش جای طالبان را میگیرد و در حالی که گروه تندرو دولت اسلامی در حال دوباره سربرآوردن از عراق و سوریه است، خطرش برای افغانستان به گفته نویسنده بزرگ جلوه میکند. در ادامه مطلب با اشاره به گزارش تازه وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا در مورد داعش آمده که این گروه اکنون تضعیف شده اما شکست نخورده. نویسنده گفته در حالی که ایالات متحده به رسیدن به توافق صلح با طالبان نزدیک شده، حامیان ترامپ در کانگرس از خطر خروج زودنگام نیروهای آمریکایی از افغانستان و همچنان تهدید داعش سخن میگویند. روزنامه بریتانیایی گاردین هم به بحث صلح، انتخابات ریاست جمهوری پیشرو و نیز اوضاع امنیتی در افغانستان توجه کرده. در بخش از مطلب آمده که موضوع گفتگوهای صلح با طالبان و نیز آمادگی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری موازی به پیش می رود. قرار است این انتخابات در 6 ماه میزان برگزار شود. مقاله نویس گفته است حامیان حقوق بشر در مورد برگزاری به موقع انتخابات ریاست جمهوری نگران هستند. در ادامه می خوانیم که هرچند در قطر چارچوب برای گفتگوهای صلح به میان آمد و از همه طرف ها خواسته شد که از حمله بر غیر نظامیان خودداری کنند، اما مقاله نویس گفته که بمگذاری ها و انفجارها افزایش یافته. در ادامه آمده است که انفجارهای تازه در کابل و جلال آباد موانع جدی را فراروی صلح ایجاد کرده. گاردین گفته است مدافعان حقوق بشر در افغانستان نگرانند که شاید در گفتگوهای صلح به جای بحث در مورد آینده سیاسی مسئول برای مردم افغانستان بر خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تمرکز شود. مقاله نویس به موضوع حقوق زنان هم اشاره کرده و نوشته است که در اعلامیه پایانی گفتگوهای اخیر میان گروه بزرگ از افغانستان و نمایندگان طالبان در دوحه قطر در مورد حقوق زنان فقط به طور کلی یادآوری شد، به گونه مثال این که حقوق زنان در چوکات ارزش‌های اسلامی حفظ خواهد شد. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. تا لحظات دیگر در مسائل جهان از مراسم تحلیف اعضای ارشد شورای رهبری جدید در سودان به شما به تفصیل میگوییم، اما اکنون میپردازیم به این که حمله مرگبار انتحاری بر تالار عروسی شهر دبی در غرب کابل نگرانی پایتخت نشینان را نسبت به امنیت تالارهای عروسی برانگیخته. شماره از کابل نشینان به رادیو آزادی میگویند که نمیتوانند تصمیم بگیرند که مراسم شادی خود را در تالارهای عروسی برگزار کنند، در عوض ترجیح میدهند محافلشان را در خانه برگزار کنند. اما رئیس اتحادیه تالارهای عروسی کابل میگوید که رایزنی‌ها در باره طرح تامین امنیت تالارهای عروسی ادامه دارد. تفصیل بیشتر در این گزارش از فرشته ندا، خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
شکیب 3.5 سال نامزد بود و انتظار داشت تا جشن عروسی پرجوش و خروش در یکی از تالارهای عروسی شهر کابل برگزار کند. اما حمله انتحاری بر تالار عروسی شهر دبی تصمیم او را تغییر داد. او حالا می‌خواهد مراسم مختصری در خانه برگزار کند. شکیب که با شماری از دوستانش در یکی از گلفروشی‌های کابل آمده بود، بر روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت:
برای تقریبا حدود 3.5 سال میشه من نامزد هستم و تصمیم داشتم که در یک یا دو هفته به خیر عروسی خدا بکنم. یا سه ناگوار آخر که در هتل شد بالای رو روان مردم بسیار تاثیر بد گذاشت و مرام تردک به نحو ترسان و باید یک جای مناسب در خانه پیدا کرده و عروسی خدا بدنام برسانیم. بلیا در خانه چون امنیت دولت گرفته نمیتونه.
حتی کسانی که پیش از پیش تالارهای عروسی را رزرو کرده بودند از برگزاری جشن عروسیشان در این تالارها منصرف شدند. رحیم الله یکی از کسانی است که برادرش در آخرین لحظات تصمیم گرفت تا محفل عروسیش را در تالار نه بل در خانهش برگزار کند.
محفل پسرم جشن بگیریم، طبعا نگرانی داریم، مجبور است محفل خودمون پیش ببریم. به خاطر تهدیدات امنیتی ما یک دو نفر از طرفین از خود موظف می‌شویم برای کارمندای هتل که در جریان چیز پرسپال کنه کسایی که مشکوک است اگر مربوط ما نبود هتل از او بازخواست.
با وجود این هنوز هم شماری هستند که نمی‌خواهند جوش و خروش رویایی جشن عروسیشان را در تالارها از دست بدهند. نورالله که به یکی از تالارهای برگزاری محافل عروسی آمده بود تا درباره برگزاری مراسم عروسی پسرش صحبت کند، میگوید که درباره تامین امنیت مراسم با مسئولان تالار به توافق خاصی رسیده است.
پلان داشت عروسی دم خود هتل عروسی بگیره که حادثه که صورت گرفت یا کانسل کردن، از هتل کانسل کردن و دم خانه بهادر ام عروسی دم خانه گرفتن. پیسه هتل بیان داد بدن. مگر این حادثه که صورت گرفت مردم هم خیش و قوم و کسایی که بهادر اشتراک میکرد دیگه از حساب هتل دیگه خاطر بعد اینی که انفجار شد مردم طرز جانش از هتل حالا اشتراک نمیکنه.
این نگرانی ها در حالی مطرح می شوند که هفته گذشته در یک حمله انتحاری در یک سالن عروسی در غرب شهر کابل دست کم 80 نفر کشته و 182 نفر دیگر زخمی شدند. تمام قربانیان این رویداد غیر نظامیان بودند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
اکنون هم از مراسم تحلیف اعضای ارشد شورای رهبری جدید در سودان بشنوید. این شورا 11 عضو دارد که 5 تن آنان نظامی و 6 تن دیگرشان ملکی استند. جزئیات بیشتر در این گزارش از سید سمیع عباس.
شورای مستقلی که در نتیجه توافق بین اردو و مظاهره کنندگان در سودان ایجاد شد، شب گذشته حلف وفاداری یاد کرده و در 3 سال آینده قرار است این کشور را به مسیر دموکراسی سوق بدهد. جنرال عبدالفتاح برهان در پیشوری قاضی القضات سودان حلف وفاداری یاد کرد و رهبری شورای 11 نفره را رسما به عهده گرفت. نظر به توافقی که بین اردوی سودان و مظاهره کنندگان ترتیب شد، جنرال برهان 21 ماه رهبری این اداره را به عهده خواهد داشت و بعد از آن 18 ماه دیگر یک شخص ملکی که از سوی جنبش‌های دموکراسی تعیین خواهد شد این وظیفه را به عهده می‌گیرد. در شورای حاکم 5 عضو گروه نظامی که بعد از سرنگون ساختن حکومت عمر بشیر رهبر سابق سودان امور را به دست گرفته بود شامل می باشند و 5 تن دیگر از گروه طرفدار دموکراسی مظاهره کنندگان می باشند. این گروه قبل از سقوط حکومت بشیر تظاهرات را آغاز کرد تا اینکه در ماه اپریل اردوی سودان نظام بشیر را سقوط داده و قدرت را به دست گرفت. اما مظاهرات ادامه پیدا کرد تا اینکه دو طرف بعد از خونریزی های زیاد به این توافق رسیدند که یک شورای مشترک را برای اداره سودان تشکیل بدهند. نفر 11 در این شورا یک قاضی قبطی می باشد که از سوی هر دو طرف پیشنهاد شده است. 9 عضو این شورای مستقل تحت رهبری جنرال برهان بعد از حلف وفاداری اولین جلسه خود را در خرطوم برگزار کردند. عضو دیگر این شورا که بعداً حلف وفاداری یاد کرد، اقتصاددان مشهور سودان عبدالله حمدوک می باشد که از سوی جنبش طرفدار دموکراسی در سودان پیشنهاد شده و او وظیفه صدر اعظم را به عهده خواهد داشت و یک کابینه ملکی را تشکیل خواهد داد تا سودان را از گرداب بحران اقتصادی که گیر مانده نجات بدهد. حمدوک از پوهنتون خرطوم فارغ التحصیل شده و دیپلم دکترای خود را از پوهنتون منچستر بریتانیا گرفته است. او قبلا به حیث معاون کمیسیون اقتصادی ملل متحد برای افریقا ایفای وظیفه میکرد. طبق موافقه بین دو طرف کابینه بعدی سودان بیش از 20 عضو نخواهد داشت که وزیران دفاع و داخله را اردو پیشنهاد خواهد کرد. عایشه موسا عضو این شورا از طرفداران دموکراسی و پروفسور پوهنتون بعد از اجلاس دیروز در یک صحبت تلویزیونی گفت این یک روز تاریخی برای سودان می باشد و تشکیل شورای مستقل نتیجه انقلاب مردم است که راه را برای رسیدن به شعار وطن دوستی، همزیستی مسالمت آمیز، دموکراسی و رشد متوازن باز کرد.
فشرده تازه ترین خبرها را بشنوید. مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان کشته شدن 2 سرباز آمریکایی در این کشور را تایید کرده، اما در اعلامیه معلومات بیشتر دادن نشده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان انگام مراسم خاص قصر بازسازی شده دارالامان را شب گذشته افتتاح کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته کشورهای دیگر باید در جنگله گروه تندرو دولت اسلامی سهم گیرند. و سازمان ملل متحد هشدار داده است که اگر کشورهای کمک کننده 1 میلیارد دلار باقی مانده خود را نپردازند، 22 پروژه کلیدی در یمن متوقف خواهد شد. همین خبرها، بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com.
رنگ های زندگی.